این پروژه هست بدون پروژه در قد صفحه جامعه یه اسمی هم ما برای گذاشتیم. یه پروژه دیگه داری نوتیفیکیشن، اونم پروژه مهمی. امسالی که ما داریم با هم صحبت میکنیم یک دوره تحولی برای ساترا بود. سعی کردیم تنظیمگری تعاملی رو اجرا بکنیم، سعی کردیم این بحث محتوایی که گفتم محتوای صداتون پلتفرما داده میشد از امسال شروع شد. آی فریمی که ما در جام جهانی به در قد پلتفرم ها دادیم همشون، حتی یکیشون اومد تو همین رادیو گفتگو سردبیر طرفداری گفت آقا این امکان موقعیت بی‌نظیری رو به ما داد. آی فریم پرسید مجری ازش چرا، گفت که به خاطر اینکه من تونستم خیالم از این راحت شد، تونستم در کنارش بیام یه برنامه سازی دیگه بکنم، یه کار دیگه رو انجام بدم، دست کم نگیم اتفاقات رو. یه بار من به خبرنگارا گفتم، همین دو روز پیش نشست خبری نمایشگاه رستاکه بود، من به خبرنگارا گفتم یه جا یه نفر یه انتقاد میکنه همه تریبون ها میره به سمتش، ولی ده ها نفر، ده ها تهیه کننده، ده ها سکو دارن در حقیقت نگاه بالاخره توصیف میکنن اتفاقات خوبی رو که الان افتاده و خیلی کم پوشش داده میشه. چرا؟ خب اینم مشخصه، به همون دلیلی که ارزش های خبری که هر وقت تضاد و برخوردی هست بالاخره بیشتر وایرال میشه، بیشتر گسترش پیدا میکنه. ولی وقتی یه نفر میگه خب آقا این کار خوب داره انجام میشه و نه یه نفر، ده ها نفر اینو میگن، فقط یک رسانه‌ای که با اون فرد مصاحبه کرده اونو منتشر میکنه، بقیه دیگه منتشر نمیکنن این رو. من خواهشم اینه همین بحث سواد رسانه‌ای رو، همین بحث جهاد تبیین رو ما واقعا نیاز داریم به در مورد ساترا رعایت کنیم. یعنی همین یه دونه کار رو اگه انجام بدیم مردم ساترای واقعی رو بشناسن.
بسیار
یکی از روزنامه خیلی تیتری زد، خیلی تیتر نوجوانمردانه ای بود که آقا مثلا ساترا داره سانسور میکنه. چه سانسوری؟ اگر این همه عرض به خدمت شما که
اینقدر خبر بد در موردش میزنن، ببخشید آقای دکتر اگر روک میگم، یعنی خبرهای خوبش اصلا نمیزنن و نامردیه واقعا سید. اینو بعد بذار من به عنوان یه رسانه‌ای که دیگه این شامم تو رسانه سفید کردم بگم، واقعا در مورد ساترا اینقدری که خبر بد میزنن واقعا خبر خوب نمیزنن و واقعا داره کار میکنه. یعنی مردم همیشه فکر میکنن ساترا کسیه که با یک شمشیر بلند وایستاده بالا سر این پلتفرم ها میگه این کار کنید نکنید زنا.
ولی انصافا همین برنامه صمیمانه، خب این مدیران پلتفرم ها که میان همه واقعا تشکر میکنن، میگن این حمایتی که ساترا از ما داشته باعث شده که ما رشد کنیم. در صورتی که متاسفانه میان رسانه ها با یک نگاه منفی یه سری مسائل غیر واقعی رو انعکاس میدن، در صورتی که اصلا ما خودمون اصلا رقیب پلتفرم ها نمیدونیم. من
دارم دکتر میگم حق الناس رسانه گردن همه ما، بله. و خدا به دادمون برسه اگه این حق الناس.
آقای افشاری ممنون از شما.
من یه خبر داغ دیگه هم بدم.
یه جمله کوتاه.
محتوایی هم که ممیزی میشه آقای مقیسه رئیس ساترا اعلام کردن، همون هم ما نمایش میدیم، مردم بیان ببینن آقا چه محتوایی بوده. البته حالا همه مردم ما توصیه نمیکنیم بیان ببینن، ولی اونی که واقعا حس میکنه نکنه اون محتوا بیاد قشنگ ببینه، ببینه کدوم محتوا ممیزی شده. ما کاملا شفاف میخوایم عمل بکنیم، ببینیم آقا این فرد اگه جای ما بود اصلا وجدانش اجازه میداد اون محتوا رو ممیزی نکنه؟ دیگه اینقدر شفاف کجا اینقدر شفافیت شما دیده بودی تو دنیا؟
دم شما گرم آقا افتاشی. به شما من که از سالیان سال میشناسمتون و منو میشناسی، اصلا اهل چاپلوسی نیستم و تا همه برنامه‌ام عکس من تو همه وزارت خونه هست که لطفا اینو راه ندید. ولی واقعا درست سر جای، اگه یه مدیر داشته باشیم که درست سر جایی که واقعا سوادشو داره و این کار اصلا نشسته باشه، آقا افراسیابی شمایی دمتون گرم، خسته نباشید.
آقا شب شما بخیر، متشکرم.
خدا شب بر شما بنشینید.
سلامت باشید.
بریم یه بخشی بشنویم و برگردیم ادامه بحث.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتند و جایت را گرفتم، در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم، گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش، من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من. بی تو زخمی در شبی برفی اسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم، دست هایت را نگیر از من که در پایان راهم، یک نفس همراهیم کن من که میخواهم میدانم. بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، کهکشان تنهایی من.
مخالفتی بکنید که انجام شد. خب شب شما بخیر. در انعکاس از بخش رادیو گفتگو با شما هستیم، سرکار خانم نیما مجدی، جناب آقای سینا تفنگچی و جناب آقای مؤمنی ها با ما همراه هستند، دو بزرگوار اول از کارشناسان فضای مجازی، و آقای مؤمنی ها هم از مجموعه ساترا با ما همراه هستند. آقای مؤمنی ها رو گفتم، ساترا با ما شد.
من که هیچی، من پدر مخالفت ایران.
آره خب آقا شما نکتهتون بگین. آقای مؤمنی ها
عرض کنم که خب آقای دکتر افراسیابی به خوبی
اشاره بگم، ما حدودا نیم ساعت 35 دقیقه وقت داریم، یه جوری عزیزان صحبت بکنه که یک عدالتی هم رعایت بشه و بتونیم از نظرات عزیزان استفاده کنیم.
خب در بحث همون سواد رسانه‌ای گفتم حالا یه توضیح کوتاهی بدم، با توجه به اینکه خب بحث سواد رسانه‌ای من عرض کردم که از کلاس دهم شروع میشه و ما نیاز داریم که از بحث پیش دبستانی باشه. خب اشاراتی داشتن دوستان که خب قاعدتاً با توجه به محتوایی که برای کودکان
مخالفت آقای تفنگچی از این منظر بود، فکر کرد که اون کتابی که الان دارن کلاس دهم درس میدن شما منظورتون که بیارن تو پیش
دبستانی؟ نه اصلا بحثمونش نبود.
بله بله
شما تصورتون این بود؟
نه
میخوام این کارو کنم.
اون که اصلا کتاب که خب متناسب با اون سن هستش، ولی خب وقتی که خب به قول گوشی هوشمند در اختیارشون هستش، الان خب خدمت شما عرض کنم که اگر اطلاعاتشون و سوادشون نباشه خب خیلی، الان شما نگاه کنید همین فیلم هایی که ما 80% بیش از 80% فیلم هایی که در حوزه کودک و نوجوان هستش این زیستبوم داخلی نیستش، خارجیه. یعنی شما در فضای مجازی فیلم هایی که هستش اینها بر اساس فرهنگ و بر اساس اون باورهای ما تولید نشده، فیلم خارجی هستش. حالا اینها اومده بالاخره نظارتی شده، دوبله شده. حتی خیلی از این دوبله هایی که خدمت شما عرض کنم در فضای مجازی هستش، نمیدونم حالا کارتون ها رو دیدید یا نه، اصلا متناسب با کودک نیست. یعنی اصطلاحای استفاده میکنن، خب اگه اینا واقعا نظارتی روش نباشه اصلا برای کودک بدآموزی. یعنی بعضا یک جملات بله جملاتی استفاده میکنن که برای کودک خب یه سوال پیش میادش. یعنی خود پسر خود من مثلا بارها مثلا شده بودش که مثلا میپرسید که مثلا این منظورش چه بوده، یا مثلا این به هر حال حساسیت هست
درک هستش. درست است که مثلا اصلا اون انیمیشن فامیلی گای و در واقع اینها که در واقع اصلا مخاطبش بزرگسال هستن، حالا ما متاسفانه فکر میکنیم انیمیشن رو به مثابه کارتون میگیریم، کارتون هم یعنی برای بچه‌ها، در حالی که مثلا خب هم آواتار هم انیمیشن، تنتن هم انیمیشنه، ولی اینا اصلا مخاطبانش هم بحث متفاوت داره.
بله رو همین حساب خب باید بالاخره خودشون بدونن. یعنی یه کودک حداقل این آموزشو باید ببینه که هر سایتی رو وارد نشه، هر محتوایی رو بدونه که بالاخره دقت کنه متناسب سنش هستش. یعنی یه چیزی که الان من خیلی میبینم رعایت نمیشه، بس
بله
جزء بدیهیات هستش گروه سنی ما. الان الحمدلله پلتفرم ها اینو رعایت میکنن که بزنن که حداقل گروه برای چه گروه سنی ما. الان برنامه صمیمانه من یکی از سوالام همیشه همین هستش که آیا این موضوع رو خلاصه توی پلتفرمتون رعایت کردید؟ ولی خب الان
توضیح هم بله. یعنی مثلا زده که مثبت 14 همراه با خشونت
بله.
یعنی مثلا اگر
ولی خب ما هنوز برای بچهای خودمون نتونستیم جواب بندازیم که وقتی زده مثلا مثبت 12 خب اگه شما 10 سالت هستش نباید نگاه کنی، راحت میره نگاه میکنه، خانواده‌ام خیلی خب نظارتی نداره. یعنی حتی این تو بحث خانواده های خودم و همین باعث شد الان شما نگاه کنید که بحث بلوغ زودرسی که الان یک از مشکلات معضلات جامعه ما هست همینه که کودکان توی فضای رها شدن، اطلاعات زیادی به اینها رسیده، خیلی از این اطلاعات اصلا برایشون برای سنشون مناسب نبوده و همین باعث شده که بالاخره مشکلاتی روبرو بشن. به همین دلیل بحث سواد رسانی من هنوزم اعتقاد دارم که باید از پیشدرستانی بالاخره آموزش داده بشه.
من خیلی نکته خاصی مد نظرم.
بسیار بس بحث پای میگیم هر جا که نکته داشتین وارد میشیم. شما چی واسه میگید در مورد بلاگر اشاره کردین یواشکی؟ من
نه بحث به ما گفته بودن راجع به بلاگرها. من
آره تنجه بس بد نبوده که
خیلی خوب بوده،
خیلی
ولی
خوب بوده.
تصور من این بودش که یعنی ما قراره راجع به اون موضوع و بحث حقوق
شما منظورتون رو خیلی کوتاه بگیم
داشته باشیم، چون ما گفتن راجع به حقوق بلاگرها و حالا عرض کردم که اولا تفاوتی وجود داره بین بلاگر و اینفلوئنسر.
بگین تفاوتو.
ببینید بلاگر که اصلا بحث وبلاگ نویسی و در واقع اصلا اون محتوا هستش، اینفلوئنسر دارای یک سری شاخص محسوب میشه و توی بستر متفاوت در واقع هست. تعریفی هم که از اینفلوئنسر در واقع مطرح شده، کسی هستش که حداقل دارای 1000 نفر فالوور یا دنبال کننده باشه یا طی یک سال گذشته یعنی طی 12 ماه حداقل 4000 بازدید رو دریافت کرده باشه. به این شخص میگن اینفلوئنسر. حالا تو بحثی که در واقع وجود داره، چیزی که حالا طی هفته فکر میگم یه هفته ازش گذشت دیگه، بحث بانویی که در واقع
بله معلم قائم شهری
بله ما شاهدش بودیم. خب پنداشت های مختلفی در واقع در این خصوص مطرح شد که نسبت به ایشون آیا داره سخت گرفته میشه، ناجوانمردی هستش یا مواردی از این دست. اونجا عرض کردم که بنده موافقه به شدت تکنولوژی و اینها توی یک سری موارد باید بیایم تبیین بکنیم قانونهای رو که به شدت وجود دارن و خیلی هم نظام سختگیرانه هستش، یا اگرم نخواهیم بگیم سختگیرانه، نظام سالم و سلامتی هستش که به خیلی از این وجوه در واقع کمک میکنه. و ما اگر بیایم ابتدا، ما همیشه مسیر رو سعی کردیم اشتباه بریم و انقدر از نگاه سلبی خودمون همیشه اومدیم ورود کردیم، باعث شدیم که یک سری موارد رو مردم نپذیرن. ولی واقعیتش اینه که من اولین باری که در واقع اومدم تو بحث این حقوق در واقع فضای مجازی و حقوق رسانه‌های جمعی و مواردی از این دست ورود کردم، دیدم که چقدر اتفاقا کشورهای دیگه و کشورهایی که به شدت مترقی محسوب میشن، کشورهایی که اروپایی محسوب میشن، دیدگاه‌های اتفاقا دارن که ما حتی نسبت بهش کوچکترین بحث رو تا به امروز لحاظ نکردیم. مثلا تو بحثی که در واقع این معلم داشته، اگر در خارج از کشور بود اخراج بدونه چون و چند در واقع
چون چرا
متصور میشد و بحث حقوق تصاویر اون بچه هایی که در واقع به نمایش گذاشتن وجود داشته و خیلی موارد دیگه که کلن میتونه در واقع ایشون رو دوچار چالش های عدیده ای بکنه. من این مطالعه داشتم توی اینجا براتون چند تاشو آورده بودم، نزدیک من 14 تا کشور، حالا اگر خواستید یک مطالعه داشته باشید، 14 تا کشور اروپایی رو فقط آوردم به اضافه یک سری کشور آسیایی مثل هند که بابت در واقع بحث اینفلوئنسری اومده قانونهای رو گذاشته. و این رو هم به شما بگم، مثلا کشور فرانسه که کشور اروپایی محسوب میشه، کشور حالا آقای دکتر افراسیابی هم گفتن یه سری از این موارد رو میخوان مثلا که توی اون نمایشگاهشون بگم، کشور اروپایی محسوب میشه، کشوری هستش که در واقع ما به عنوان مهد آزادی بیان و اینها در واقع و آزادی رسانه‌ای میشناسیمش، از سال 2004 سیاست‌های رو گذاشته که حتی شما در خصوص کوچکترین موردی که یک اینفلوئنسر بخواد توی بستر مجازی بخواد بیا توضیح بده نسبت بهش قانون وجود داره و قانون اگر رعایت نکنه مجازات‌های مختلفی داره. یا مثلا خیلی از دوستان همین الان هند هم مثلا همین هند اومده قانون‌هایی رو گذاشته گفته آقا 50,000 روپیه بعد مثلا جریمه‌تون می‌کنم اگر در واقع یک سری سیاست‌های رو رعایت نکنید. و نسبت به تمام این افراد نمیگم حالا الزاماً بیان مجوزی صادر بکنن برای اون شخص، ولی شناسایی میشه حتی چهره‌های سیاسی. ببینید ما همه رو مثلا ما اینفلوئنسر که میگیم عمدتاً جنبه‌های تبلیغاتی و بازرگانی قضیه رو میاد تو ذهنمون، یک سری افرادی که حالا میان کارهای هنری و اینهایی میکنن، ولی چهرهای سیاسی هم جالبه برای شما بگم که برای اینها قانون وجود داره و طبق اون قانون مواردی رو در نظر گرفتن که چی؟ که آقا خیلی راحت، آقا این آدم چهره سیاسی هستش، چهره اثر بخشی هستش، این آدم ممکنه که در واقع اگر یه اتفاقی افتاد ما از ظرفیت این استفاده بکنیم، حالا چه حتی استفاده مثبت یا حتی بعضا از اون طرف بدونیم که آقا این داره فتنه به پا میکنه، بریم مثلا در واقع مدیریتش بکنیم. قرار نیستش که همیشه هر کسی هر چیزی که میخواد رو در واقع بگه. ما توی بحث، من این رو پیشتر توی یک بحث زلزله‌ای به من از بچهای رادیو اتفاقا گفتگو فکر میکنم بودن، یک موردی پیش اومده بود، زلزله‌ای که چند پیش توی یکی از شهرها اومده بود، یک هنرمندی، ببخشید سیل شیراز بود سال 98، سیل شیراز سال 98 نوروز 98 بود، سیل شیراز اومد، یکی از هنرمندان، حالا من خیلی افراد دیگه بودم ولی یکی از هنرمندان که حالا دنبال کننده های بسیار زیادتری هم داشتن، اومدن خیرخواهانه هم میخواستن در واقع یک حرفی رو بزنن، خیلی هم آدمی هستن که آدم علیه السلام محسوب میشه، اومد یه دونه عکسی گذاشت گفتش که آقا این وضعیت امروز شیرازه و در واقع مسئولین به دادش برسن و اینها. حالا اون عکس مال کجا بود؟ عکسو شما با ساده ترین جستجوها متوجه میشدید که مال مثلا سونامی ژاپن بوده،
اتفاقی که در این افتشاشات اخیر خیلی افتاد مشابهش.
خب این من خدا الان اومده یک چیزی رو بهش، یک عکسی رو دادن، خب حداقل های جستجو رو نمیدونسته. اصلا من به کاری به نشر اطلاعات غلط و اینها ندارم، بحث اینه که شما چقدر میتونی به ناآرامی های ذهنی مخاطبینت کمک بکنی. یعنی یک عالم آدم یه دفعه یک حراسی در دلشون به وجود میاد که ببینید ما یک مبحثی هم داریم، من این که میگم که آقا اطلاعات زیاد این همه رسانه‌ای داره مجوز و نمیدونم فلان اینو خوب نیستن، یکیش به خاطر همین بحثه که در واقع شما انقدر اینا زیادن شما نمیتونی از یکی اطلاعات درستش رو حساب کنی. و این چه اتفاق را رقم میزنه؟ ما این مفهومی را از سال 2017 داریم به اسم ریالیتی آپاسی، بی علاقگی نسبت به واقعیت. مخاطب شما دیگه حاضر نمیشه که حتی اگر بیا بگی آقا به همه ادیان و مذاهب و این کتب آسمانی قسم این خبر راسته، میگه اصلا برای من مهم نیست و دنبال نمی کنه. و این یک سندرومی هستش که به شدت در ذهن مخاطب میتونه اثرگذار باشه و میتونه اصلا یک فروپاشی به وجود بیاره در نظام اطلاعاتی. این مواردی هستش که وقتی ما میگیم آقا لازم هستش که قانون بذاریم، لازم هستش که نظام تنظیمگری داشته باشیم، لازم هستش که یک سری موارد رو داشته باشیم، اینجا رو منظورمون هستش. ما اصلا قصد تهدید با هجیمی در واقع نداریم. بحثمون اصلا این نیستش که بخوام بیایم کسی رو بذاریم لای منگنه، نه. ولی یک سری چیزها هم مشخصه. شما داری از ظرفیت فضای مجازی هر شبکه اجتماعی استفاده میکنی، خب بیا مالیات اون درآمدت هم بده، چرا نمیدی؟ تمام اینها در واقع توی کشوراشون این قانون رو گذاشتن، این 14 تا کشورشو خواسته دادن. از روشم اسماشو براتون میخونم که بهتون میگم. دو
خواستی برینو بدونم ببرم
بخواه. حتما دارم یه نسخه براتون اصلا میفرستم.
آره خیلی هم خوب.
دو بحثی هستش که در واقع باید اصلا اشاره بکنم، حتی به بحث اینکه اگه من میخوام تبلیغ بکنم باید به طرق مختلف بگم که آقا این چه در واقع محتویاتی هستش که من دارم به شما میدم. و حتی در اینجا خیلی جالبه، این کشورها اومدن گفتن که آقا قبلش باید خودت تست کرده باشیش، یعنی اینجوری نیستش که همینجوری ببینی آقا این کفشه، باید اون کفش رو امتحان کرده باشی، توی یه بازه زمانی استفاده کرده باشی، بعد میتونی زیر به تبلیغ بکنی. و در خصوص حالا سیاست مداران کسایی که حالا
بسیار خوب آقا گفتم با همون موافق فقط ساز مخالف میزنه که بخشش بگیرد، مشابه حرفای بخش اول شما رو زد،
سازش سانسور کردن
خواست بخشش خلاصه میخواستن.
آره
فضایی
خانم شما مطلب داری؟
من فقط خیلی فقط در مورد این که صحبت هایی که آقای توفنگی چی کردن کاملا من الان قبول دارم،
ولی همون دیگه هم گفتم با همون موافقه
اولش بله اصلا
خواست بحث رو گرم کرد دیگه
بله
ولی میدونید چی، من فکر میکنم که این که شما میفرمایید حقوق حالا بلاگرها اینفلوئنسرها حقوق فضای مجازی یه چیزی که واقعا خلأه، اگر تکلیف این مشخص بشه فکر میکنم خورده امنیت تولید محتوا هم برای بله. در واقع این عزیزان هم راحت تر خواهد بود، بیشتر خواهد بود و خب دیگه به هر حال یه سری مشکلات رو به هر حال باش مواجه نخواهند شد.
جهت اطلاع بهتون میگم که از سال 2023 یعنی خبرها رو کردن چند ماه فکر کنم دومی سوم ماه 2023 هست،
بله.
از ابتدای 2023 سه چهار تا کشور به جد اومدن رو اینکه حتما ما سریعتر این حقوق در واقع اینفلوئنسرها رو در واقع مدون بکنیم و خیلی براشون
اطلاع الان دارین که ما خودمون تو چه مرحله هستیم؟
ما نداریم. ما یک دفعه آقای در هم رادیو گفتگو اتفاقا برنامه آقای دهنوی عزیز دوشنبه با آقای شریفی دوست شما در واقع برنامه‌ای داشتیم و با یکی از نمایندگان مجلس در واقع تو این موضوع صحبت شده بود. اونجا ما پیشنهاداتی رو مطرح کردیم که بعداً هم توی مجلس اتفاقا تصویب شد، بحث 500 فالوور به بالا باید مالیات بدن و اینا که دیگه حالا اجرایی نشده و کلا باز دوچار چالش های شد، خورد به اون طرح سند و اینها و این
شکل.
بله حالا نمیم چقدر دیگه به برنامه
داریم. یروب داریم
گفتم حالا یه جمع‌بندی از صحبت هم تا اینجا داشته باشم با توجه به اینکه حالا مسئولیت تنظیمگری با مجموعه ساترا هستش.
قرار شد شما بگین یه توضیح هم بدین که مسئولیتون تعریفش چیه چیکار میکنه؟
بله خب ما بحث نظارت اجتماعی که حالا قبل از اینکه
آره اون
مطلب خودم بگم جمع‌بندی
اینو بگین
اینو توضیح بدم که خب بحث
چرا اینو میگم که بگین همون نکته که آقای دهنوی در بخش قبل اشاره کردن
بله.
که ساترا خیلی کارهای خوب داره انجام میده اما ذهنیتی که نسبت بهش هست این که فقط داره کار محدودیت رو ایجاد میکنه، محدودیت اعمال میکنه نسبت به همه. حالا شما مسئولیتتون تنظیمگران اجتماعی شبکه تنظیمگران اجتماعی، این کارهای خوبی که دارین انجام میدین و این مسئولیت مشخص که شما دارین
بله. خب شما میدونید که تعداد پلتفرم ها، تعداد محتواهایی که تو فضای مجازی بارگذاری میشه، حالا بحث صوت و تصویرش با ما هستش، حالا مکتوبش و بالاخره مجموعه های دیگری دارن خدمت شما هستم کار میکنن، محتوا خیلی زیاد هست. شما فقط مثلا رو مجموعه آپارات که خود مردم بارگذاری میکنن ببینید چقدر محتوا در طول روز داره بارگذار میشه. بحث فیلم ها و سریال ها و محتواهای مختلفی که هستش، عملا این که حالا شما بگید یک مجموعه بتونه به تنهایی نظارت داشته باشه و بحث تنظیمگری رو خودش انجام بده، عملا امکان پذیر نیست با توجه به گستردگی مطالب و محتواهایی که در فضای مجازی هست. مجموعه که حالا من مسئولیتش بر عهده دارم، ما با همکاری سمن ها مجموعه های مردمی میایم و خدمت شما عرض کنم که نظارتی داریم بر این فضای مجازی و محتواهایی که در حوزه صوت و تصویر هستش. حالا مجموعه های مختلفی که خودشون علاقمند هستند و خدمت شما عرض کنم که حالا الان در حال راه اندازی یک سامانه ای هم هستیم که به صورت خدمت شما عرض کنم طبقه بندی هستش، که یعنی درجه های مختلف بر اساس اینکه حالا افراد چقدر توانمند هستند، بر اساس اینکه حالا به قولی افراد متخصص در این حوزه هستند یا حالا افراد معمولی تری هستند، اینها درجه بندی شدن که بتونن به هر حال اینا کمک کنن. در حال حاضر ما یه سامانه نظارت اجتماعی داریم که به نام sapra.ir که مردم هر جا محتوایی دیدن که حالا به هر حال اشکال داره میتونن بیان و در حوزه های مختلف و تقسیم بندی شده بیان و خدمت شما عرض کنم که برای ما این رو اعلام کنم. ما بلافاصله به پلتفرما اعلام میکنیم که خدمت شما عرض کنم این محتوا مشکل داره و خب بعضی هستش که خیلی سریع، یعنی حتی نیاز به قول معروف این که بخوایم بررسی هم کنیم، مثلا بعضن مطالبی که میزنن، حالا دوستی سوال میکردش که ممکنه سلیقه‌ای باشه، بله اونایی که حالا سلیقه‌ای هستش و قاعدتا خودمون نگاه میکنیم اگر ببینیم واقعا درسته بعد اعلام میکنیم، ولی بعضی موضوعات هست، مثلا برفرض یه مطلبی چند وقت پیش روی آپارات بارگذاری شده بود، مثلا اصلا موضوعش نژاد پرستی بودش، خب این دیگه خب به قول هر کسی که ببینه میدونه که اصلا بر علیه منافع کشورمون هستش و اینها، و اینو بلافاصله ما اعلام کردیم که اینو حذف کنن از روی پلتفرمشون. رو همین حساب برای بحث تنظیمگری اجتماعی به قولی مردم بازوی ما هستن برای اینکه ما بتونیم نظارت محتوایی داشته باشیم. و نکته که خیلی جالب من نگاه می‌کردم، نظراتی که حالا به صورت روزانه داره برای ما میاد و بعد از اینکه حالا خود صدا و سیما این سایت ما رو تبلیغ کرد تعداد خیلی زیاد شده، 80% افرادی که میان و برای ما نظر میذارن و خدمت شما عرض کنم محتواها رو نقد میکنن، حالا مواردی که هستش و خیلی دغدغه‌هایی دارن به خصوص در حوزه خانواده، چون بالاخره میدونن که این موضوع خیلی اهمیت داره که محتوایی که حالا در اختیار فرزندانشون قرار میگیره محتوای سالم باشه. 80% خانم‌ها هستن، یعنی نشون میده که بالاخره هم دقتشون هم حساسیتشون نسبت به این موضوع هستش. و
80% چقدر؟
یعنی چی؟ چقدر؟
یعنی تو چه جامعه آماری 80%
که برای ما دارن مطلب محتوا، یعنی محتواها رو بررسی
می‌کنن، برابر عدد چقدره؟ 5 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون؟
حالا اینو شو الان شما اینا آماری خدمت شما بعد بررسی کنیم خدمت
شما. به 12 شب عدد چی می‌خوای؟ درصد داره بهت میگه مشخص دیگه. آشو چرا هم می‌زنی؟
هدفمون بودیم که بیشترین نظارت‌ها رو خود خانم‌ها دارن. حالا این که تعدادش به قول معروف 100 هزار تا باشه 500 هزار تا باشه دیگه حالا خیلی اهمیت نداره. من منظورم رو آمار دادن عددی نبودش، می‌خواستم بگم که خانم ها رو این قصه خیلی حساس هستن. حالا با توجه به این که به هر حال ما در یک جنگ نابرابر در فضای مجازی روبرو هستیم، خب و این بحثی هم که خب واقعا قربانی اصلی این موضوع هم کودکان و نوجوانان هستن، این موضوع برای ما خیلی اهمیت داره. و خب بحث تنظیمگری و رگولاتوری خب موضوعی نیستش که فقط مخصوص ما باشه و در خیلی از کشورها اتفاق داره میفته. ما تحقیقاتی که حالا در سال 2020 در انگلیس انجام شد نشون میداد که بیش از 70% کاربران بزرگسال فضای مجازی مطالبه ورود نظام تنظیمگری به حوزه فضای مجازی رو داشتن و جالبه که این آمار در سال 2018 یعنی دو سال قبل 60% بود، یعنی در طول دو سال خود انگلیسی‌ها خودشون اعتقاد پیدا کردن که 10% بیشتر از نسبت به دو سال پیش که باید تنظیمگری انجام بشه تا اون فضای مجازی برای خانواده‌ها خدمت شما عرض کنم که فضای پاکی باشه. و این موضوع به هر حال خیلی اهمیت داره که خب خود ما هم دقت کنیم. و حالا من باز مجدد میگم عزیزانی، هر موضوعی که در حوزه محتوای تولید شده در فضای مجازی دیدن میتونن به سامانه پایش مردمی ما ساپرا مراجعه کنن و این خیلی به هر حال برای خود ما اهمیت داره که مردم نظارت رو این موضوع داشته باشن. و عرض کردم که در کشورهای مختلف هم این به هر حال مسبوق به سابقه هستش، در فرانسه خدمت شما عرض کنم آفکام در انگلیس و فاروس در فرانسه دو نمونه بارزی هستن که دارن سامانه پایش مردمی رو انجام میدن در اون کشورها. خب این سوالی بود که در حوزه کاری ما بودش و خدمت شما عرض کنم که براتون یه توضیح حالا انشالله که کافی بوده باشه. من فقط حالا بحث دیگه که گفتم خدمتون داشته باشم، بحث حالا مجموع کلی خود ساترا هست.